ساعت 23، این صدای رادیو فرداست. فرزند مهدی کروبی از خروج کامل ماموران امنیتی از منزل پدرش خبر داد. مدیران کانال‌های خبری سیاسی تلگرام به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پاسخ کره شمالی مذاکره نیست. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران امنیتی شامگاه سه‌شنبه از منزل پدرش خارج شدند.
در منطقه جمارانی محدوده حفاظتی وجود داره که در اختیار سپاس. در این حال از زمانی که بنا شد ماموران از منزل خارج بشن که دیشب به طور کامل از منزل خارج شدن، این محدوده امنیتی به بیرون منزل توسط ماموران امنیتی هم انتقال پیدا کرد.
مهدی کروبی به گفته فرزندش هنوز از بیمارستان به منزل باز نگشته. تقی کروبی ابراز امیدواری کرد که مقامات دولتی در پیگیری خواسته دوم آقای کروبی مبنی بر برگزاری دادگاه علنی به طور جدی وارد عمل شوند. مهدی کروبی روز چهارشنبه 25 مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زد و برای پایان دادن به اعتصاب قضایش خواستار خروج ماموران امنیتی از محل حصر و همچنین برگزاری دادگاهی علنی شد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از مطرح شدن مباحثی درباره حصر در شورای عالی امنیت ملی خبر داده و گفته بود با خروج نیروهای امنیتی گام‌های بعدی هم برداشته خواهد شد. وکیل برخی از مدیران کانال‌های سیاسی خبری تلگرام میگوید موکلانش به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. علی مجتهدزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است طبق رأی صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب، آقایان نیما کشوری، مدیر کانال تلگرامی اتحاد نیوز، و علی احمد نیا، مدیر کانال اصلاحات نیوز، هر کدام به 5 سال حبس و جریمه نقدی، جواد جمشیدی به 4 سال حبس و جعفری به 3 سال حبس محکوم شدند. از احکام دیگر متهمان کانال‌های تلگرامی خبری منتشر نشده. پیشتر دادستان تهران محمد جعفری دولت آبادی از محکومیت 8 نفر از متهمان خبر داده بود. تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرام اسفند ماه گذشته بازداشت شدند که 2 تن از آنها پس از 1 ماه و 6 تن دیگر در مرداد ماه آزاد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیام توییتری خود اعلام کرد که ایالات متحده 25 سال با کره شمالی مذاکره کرده و بهای به گفته او اخاذی آن کشور را پرداخت کرده. به گفته آقای ترامپ مذاکره پاسخ کره شمالی نیست. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هم گفته بود همه گزینه‌ها را برای مقابله با کره شمالی در نظر خواهد گرفت. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن بیان می‌شود که پیونگ یانگ اعلام کرد 1 موشک میانبرد بالستیک را از فراز ژاپن به سوی اقیانوس آرام شلیک کرده، اقدامی که محکومیت بین‌المللی را به همراه داشته. کره شمالی میگوید شلیک این موشک مقابله با رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی بوده است. این اقدام پیونگیانگ با واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو شد و این شورا در 1 بیانیه اعلام کرد اقدامات کره شمالی نه تنها تهدیدی برای منطقه بلکه برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد است. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب با تلویزیون رسمی ایران گفتگوی انجام داد و در آن درباره برخی موضوعات داخلی و خارجی صحبت کرد. بخشی از صحبت‌های او واکنش به اتفاقات اخیر درباره توافق هسته‌ای معروف به برجام بود. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری‌آذر بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب بار دیگر بر پایبندی ایران به برجام تاکید کرد و در همین حال گفت در برابر تخلفات دیگران در نقض برجام دست روی دست نخواهیم گذاشت. اشاره آشکار به اقدامات دولت جدید آمریکا که ایران میگوید نشانه ای از نقض روح برجام است. آمریکا هم در مقابل میگوید ایران با ادامه برنامه موشکی و فعالیت‌های به گفته آمریکا بی‌ثبات کننده‌اش در خاورمیانه روح برجام را نقض کرده است. یکی از جدیدترین اقدامات مورد انتقاد ایران، سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به وین و دیدارش با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. خانم هیلی از آژانس خواست تا برای راستی آزمایی دقیق برنامه هسته‌ای تهران از مراکز نظامی این کشور بازدید کند. درخواستی که با واکنش تند مقام‌های نظامی و سیاسی ایران در رد آن مواجه شد و حسن روحانی نیز به عنوان دومین مقام عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب در اظهاراتش به آن اشاره کرد.
روابط ما با آژانس رو مقررات تعیین میکنه، نه آمریکا، نه فشار آمریکا. من بعید میدونم که آژانس زیر بار آمریکا بره، به فرض هم بره ما زیر بار حرف زور نخواهیم رفت. ما در چارچوب مقررات با آژانس رفتار میکنیم. رفتار ما با آژانس همواره یه رفتار خوب بوده، نه از امروز، از آغاز بحث هستی.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین المللی درباره اظهارات آقای روحانی چنین میگوید.
آقای روحانی اعلام کرده که اولا بعید میدونه آژانس این کار بکنه، ولی باز هم راهشون نبسته و گفته اگر آژانس هم قبول بکنه وقت ما زیر بار نمیریم. و رو همین مبنا فکر میکنم که الان طرح آقای بولتون هم مطرح شده که اون هم در همین راستا برای در واقع فرو ریختن ساختار برجام طراحی شده.
اشاره آقای علیزاده به طرح جان بولتون به برنامه‌ای مربوط میشود که این سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل به تازگی منتشر کرده است. آقای بولتون گفته است که به دلیل محدود شدن دسترسیش به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، طرحش درباره نحوه خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران را به صورت عمومی منتشر کرده و در آن از لزوم انجام برخی اقدامات از جمله رایزنی با متحدان آمریکا، آغاز کمپینی دیپلماتیک و ارائه و تنظیم مدارکی درباره مفید نبودن برجام صحبت کرده است. ارائه این طرح با واکنش تا حدودی غیر معمول وزیر خارجه ایران روبرو شد و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران ارائه این طرح را شکستی بزرگ برای آمریکا خواند و گفت گوش شنوای زیادی برای این پیشنهادها در آمریکا وجود ندارد. حسین علیزاده در تحلیل پاسخ آقای ظریف چنین میگوید.
اتفاقا از همین که یک مقام رسمی ایران به یک مقام غیر رسمی ایالات متحده پاسخ داده، واکنش نشون داده، باید بفهمید که این مسئله چقدر برای آقای ظریف اهمیت داشته. فراموش نکنه آقای ظریف و آقای بولتون همزمان سفیر دو کشور بودن در سازمان ملل، از نزدیک با رویات همدیگه آشنا هستند و همین آقای بولتون کسی بوده که در تیر ماه همین امسال در کنگره سازمان مجاهدین خلق در پاریس شرکت کردش و در اونجا اظهارات یار تند و تیزی رو گفتش که جمهوری اسلامی هرگز تغییر رفتار نخواهد، راه حل فقط تغییر رژیم هستش. یعنی آقای ظریف که الان داره واکنش نشون میده با آقای بولتون، داره یک پکیجی رو میبینه که یک، آقای ترامپ دنبال بهانه ایست که مسئله رو به هم بزنه، سفیرشون از نیویورک رو فرستاده وین ملاقات بکنه، مسئله بازرسی از مراکز نظامی ایران رو مطرح کردن، آقای بولتونی که در ظرفیت وزیر خارجه امریکا مطرح شده بودش، الان طرح او عملا همون چیزیه که خانم نیکی هیلی داره میره جلو و رو این مبنا آقای ظریف متوجه هستش که میبایستی یک واکنش مهمی رو نشون بده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی است، خواستار بازنگری در این توافق شده و هیئتی را مأمور این کار کرده است. اقدام اخیر سفیر آمریکا در سفر به وین و طرح موضوع لزوم بازرسی از مراکز نظامی ایران از سوی برخی تحلیلگران، اقدامی در راستای توجه به نظرات رئیس جمهوری آمریکا ارزیابی شده است. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای درباره امکان بازدید کارشناسان آژانس از مراکز نظامی ایران مطابق برجام چنین میگوید.
اصولا امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقیه یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در اون صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده، میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
همزمان با اظهار نظرهای مختلف درباره برجام، به تازگی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان بر لزوم حفظ برجام و پایبندی به آن از سوی تمام طرفها تاکید کردند.
گزارش بابک غفوری‌آذر را می‌شنیدیم.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
در میانمار، کشوری که پیش از این برمه خوانده میشد، 18,000 تن از اقلیت مسلمان این کشور آسیایی بر اثر یکی از مرگبارترین خشونت‌های مذهبی به بنگلادش پناهنده شدند. میزان آشوب و خشونت‌های قومی و مذهبی در میانمار چنان بالا گرفته که نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد خواستار بررسی شورای امنیت در مورد این بحران شده است. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خشونت‌های مذهبی میانمار که به گفته خبرگزاری‌ها تا یک کمتر از یک هفته بیش از 110 قربانی گرفته، سبب شده است که 18,000 تن از قومی موسوم به روهینگیا خانه و کاشانه خود را رها کنند و به بنگلادش پناهنده شوند. قوم روهینگیا شهروندان مسلمان میانمار هستند که بیشتر در ایالت راخین واقع در شرق این کشور و در ساحل باختری خلیج بنگال ساکنند. کشمکش‌ها و خشونت‌های قومی و مذهبی که سال‌هاست گریبانگیر میانمار بوده، هفته پیش آنچنان بالا گرفت که شدت آن در 5 سال گذشته بی سابقه بوده است. فرار دست جمعی هزاران تن از اقلیت مسلمان از روز جمعه گذشته و به هنگامی آغاز شد که نیروهای دولتی عملیات موسوم به پاکسازی را در مناطق بحران زده آغاز کردند. مقام‌های دولتی می‌گویند که عناصر افراطی روهینگیا با یورش به مرزبانی‌ها 12 مأمور دولتی را به قتل رساندند. رسانه‌های محلی در میانمار هم با اشاره به ده‌ها تن کشته توسط افرادی که تروریست‌های افراطی نامیده شده‌اند، می‌گویند که این یورش‌های مرگبار با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته است. نام دیگر شبه نظامیان مسلمان، ارتش رستگاری روهینگیای آراکان عنوان شده است. اسوشیتد پرس هم در گزارشی میگوید که روز چهارشنبه صدها تن از بوداییان ناسیونالیست که در میانشان تعدادی راهبان بودایی هم دیده میشد، در بزرگترین شهر میانمار دست به تظاهرات زدند و خواستار اقدام شدیدتر و قاطعانه‌تر دولت علیه به گفته آنها شورشیان مسلمان شدند. از طرفی در کوالالامپور، پایتخت مالزی هم صدها پناهنده روهینگیا دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان کشتار همکیشان خود در میانمار شدند. در نیویورک، نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد خواهان تشکیل جلسه شورای امنیت شد تا این نهاد جهانی به آشوب‌ها و خشونت‌های قومی و مذهبی در میانمار رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در ژنو نیز زید رائل‌الحسین رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای دلیل آشوب‌های کنونی را ده‌ها سال اجحاف و تعدی علیه جامعه روهینگیا در میانمار نامید و تأکید کرد که مقام‌های این کشور می‌توانستند از بروز کشتار و به آتش کشیدن خانه‌های مردم در حوادث اخیر جلوگیری کنند. بیانیه این مقام سازمان ملل ضمن محکوم کردن حمله علیه نیروهای امنیتی اضافه کرده که از اکتبر سال 2016 میلادی حدود 11 ماه پیش واکنش‌های خشن نیروهای دولتی افزایش یافته و اقدامات جاری موسوم به عملیات پاکسازی میتواند به پاکسازی قومی بیانجامد. جمعیت روهینگیا حدود 1,300,000 نفر برآورد می شود که در ایالتی هم مرز با بنگلادش متمرکزند. صدها هزار تن از اعضای این قوم در کشورهای آسیای جنوبی و به ویژه کشورهای عرب خلیج فارس نیز به کار مشغولند.
نادر صدیقی گزارش میداد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید در تمامی ساعات شبانه روز با شماره پیامگیر رادیو فردا و تریبون آزاد ما در ارتباط باشید. 00420221122112. دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 00420221122112.